فقه و کمتی استاد موسوی 10 دی ماه 99.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آله
الطاهرین. اللهم اجعل ولیک الفرج و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یده. خب برای این که یه مروری کرده باشیم به بحث جلسه گذشته، چون بوده که مقدر سرپس من میخواد تغییر بکنه، یه نقطه دیگه رو میخواد واردش بشیم و همینطور چون اون فایل نتونسته ضبط بشه ظاهرا بنده فلش کردم نزدم روی دکمه پلی این ریکورد ببخشیم، یه ارائه مختصری آجای رو زنستاد داشته باشن تا بعد وارد بحث شد. بله
میشه شما
ببندید. من باید میکروفون رو ببندم آنه کشم الان یه نزیزه بدیم بفرم.
بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه قبلی جلسه 73 بود، چند تا بحث مطرح شد. یه بحث این بود که لیست معادنی که در واقع ما معدن‌های مختلفی که داریم برای اینکه بفهم اهمیت بحث معدن چقدر زیاد هستن، یعنی الان لیست شد که اینکه الان مهمترین معدن موجود در دنیا نفت و به تبع نفت بحث زغالسنگه که خود زغالسنگ و در واقع مصرف اصلیش توی خود معادنه و استخراج. حالا شاید اورانیوم هم چون هویت انرژی داره بیاد کنار اینا قرار بگیری، ولی خب اینا همه هویت انرژی دارن که مهمترین اونا نفت. معادن بعدی معادنی مثل مس و طلا که بحث نقره و نیکل و روی و منگنز و امثال هم تو این بعدش میان قرار بگیرن. معدن نوع بعدی معادن آهن به لحاظ اهمیتشون. نوع چهارم معادن مثل گچ و آهک و سیمانه و معدن سنگ نوع بعدی هستن. اینجا گفتیم که ما وارد فضای فرابری اینا نمیشیم که اینا مثلا تو فضای پالایشگاه میرن، فضای پتروشیمی میرن، فضای صنایع تبدیلی میرن و این خودش یه بخش زیادی از اقتصاد دنیا رو داره میچرخونه. یعنی خود معدن خودش رو به این لیستی که شده بخش اعظمی از اقتصاد دنیاست. بعدش صنایع که مبتنی بر این معادن و یا بگیم معادن مبتنی بر این که زندگی صنعتی شده توسعه پیدا کردن، این صنایع تبدیلی هم صنایع بعدی است. یه بحث شد که این معادن مثل بحث مسئله زکات و تا بحث خمس که الان هنوز تحلیل خمس کامل نرفتیم، این تابع زمین هستن. اون چیزی که محوریت پیدا میکنه همه اینا قرار از زمین استفاده بشن. بذار مسئله زیرساختی تو معادن باز دوباره بحث زمین ادعا شما میبینید که مالکیت زمین خیلی مهم میشه و نظام سرمایه‌داری و همه سرمایه‌داری به این سمت می‌رفتن که زمین یک جایی رو مالکیت خودشون نبیارن و بتونن از اونجا معادن و سنگ‌ها و همه انواع معادنی که هست رو بتونن استخراج کنن و حتی می‌رفتن به این دلیل می‌رفتن زمین‌های اطراف و اونجا هم می‌خریدن که بتونن اونجا توی اون زمینی که خودشون هست اون معدن رو به خودشون. یک بحثی که داریم من در مطرح شد بحث اینه که معدن یک هویت کشفی داره که اگر کسی به صورت قاعده و قاعده تو تمام دنیا اینه که همونطوری که زمین اینجوری بود که کسی میرفت با تحجیر و اینا مالکیت ایجاد میکرد، معدن هم اینجوری بود که کشف میکردن و بعدش کسی که کشف میکرد مالک اون معدن میشد و مزایا و ثروت اون به این کسی که کشف کرده میرسیده. الان هم توی عرف اجتماعی توی دولت‌های توی سطح جهان هم اینجوریه، فقط یه فرقی کرده اینه که حکومت یک حقی از طرف میگیره و مجوز میده که حالا یا مجوز بهره برداری هست یا مالکیت اختلافی هست که در واقع اصلش اینه که قاعده مجوز بهره برداری میدن، ولی انقدر دارن مجوز طولانی میدن که خیلی فرقی با مالکیت نداره. ولی همه دنیا اینجوریه که معدنی که کشف میکنه طرف میره ثبت میکنه به اسم خودش، بعدش هم میره که مجوز میگیره و میره برداره. یه بحثی شد در اون که تو کشور خودمون الان بحث چجوریه، بحث شد که معادن و دولت به همون شکل داره اجاره میده، یعنی اجازه تصرف میده با یه گرفتنی مبلغی از این افرادی که میخوان چیز کنن. بس خمس و ایناش هم میره یه مسئله شخصی که حالا طرفی که معدن کشف میکنه آیا خمس بده یا نده دیگه به خودش رد داره، چون که اینجا مواد اولیه و مواد خام داره کشف میشه و حجم کار، حجم کشف معمولا نسبت به اون سرمایه و نیروی انسانی که میاد اینجا گذاشته میشه کمتر نسبت به جای دیگه. خیلی صنعت پرسودی، یعنی خیلی بخش پرسودی از اقتصاد جامعه رو تشکیل میده و کلن از نقطه صنعتی شدن دنیا و به سمت صنعتی شدن وقتن و انقلاب صنعتی پس معادن خیلی پررنگ‌تر شد از دنیا قدیم. دلیلش هم بود که صنعت در واقع روی دوش این که مواد خام و اولیه‌اش بیاد داره سوار میشه و وقتی زندگی صنعتی شد اون معادن به شکل عمده باید استخراج صورت میگیره و به همین دلیل معادن خیلی جدی‌تر شده توی دنیای صنعتی. البته گفته شد که مسئله مالکیت معدن و بحث معدن توی صدر اسلام و کلاً توی تاریخ اسلام مورد توجه بوده، ولی به این شکل شدتی که الان اومده و تو دنیا مدرن مطرح شده خب موقع اینقدر معدن ارزشمند نبود، با وجود اینکه بوده و بالاخره مبتنی بر اون صنایع حداقلی که ظروف بوده، که وسایل جنگی بوده، که وسایل زندگی بوده، اینا صورت میگرفت معدن، ولی اینقدری که الان زندگی صنعتی واسه پیشرفت شدن معدن شده اونقدر جدی نبود. این کلا یه بحث بود. یه بحث بود که خب در مورد خود معدن آیا اختلاف نظرهای وجود داره، نظر فقها در مورد معدن چیه؟ که تو فضای شیعی به همون معادل تو فضای سنی هم این بحث هست که تو فضای شیعی بعضی از اینا رو جز انفال میدونن و بعضی جز انفال نمیدونن و بعضی هم در واقع اینو اونایی که جز انفال نمیدونن میگن که تابع عرضه بعضی هاشون و کسی که مالک اون زمینه مال خودشه، فقط خمسش برای امامه. یه دم که میگن که کلن الناس و فیها شرع، یعنی برای همه مردم مساویه، اونجا هم برای خمسش برای امام. اونایی که میگن انفال نیستن یه بررسی شد تو کلاس که مجبورن در نهایت با توجه به این که امامه که و حکومتی که میاد مجوز میده که اینا چجوری بربرداری کنن یا نکنن و اینا، در نهایت هم مجبورن که به حکومت برگردن. ولی فرقش اینه که اونجا یه دسته‌ای هستن که میگن که این حق مساوی دارن همه مردم در این و اینجوری نیست که در اختیار امام باشه و هر جوری که امام صلاحی فقط مثلا باشه. تو همین به همین چیز بحث معدن توی اهل سنت هم مطرح شد که همین سه تا قول که مالکی‌ها هستن میگن در امام، حنفی‌ها میگن تابع عرض، حنبلی‌ها هم میگن که اون اناسفی ها شرع انگار میگن که معادن جامد و تابع مالکیت بزنه میدونم و معادن مالی از معاملات عام میدونم. این رضا سه تا بحث اینجا مطرح شد است. خلاصه یکی این که معدن در واقع حجم زیاد از اقتصاد دنیا هم بزرگ خودش اختصاص بده، یکی این که به شدت وابستگی و به دلیل وابستگی صنعتی معدن هم جدی شده توی چیز، و بحث اختلافی که بین فقها هستن مطرح شد.
خب خیلی متشکرم.
حالا
بسه ها شیدیه بوده که دیگه آره طبعا. امروز خب قرار شد در مورد چی صحبت کنیم؟ روایات معدن. خب بعد از اون هم قرار شد برگردیم به اقوال اهل سنت. یه دور اقوال اهل سنت در خمس میدونیم، چون ما بحث خمس و ناظر و غنیمت بحث کردیم، بحث خمس و ناظر به معدن هم بحث کردیم، موارد دیگه شم الان یه دور بررسی میکنیم، بعد میریم سراغ قول اهل سنت، بعد میریم سراغ روایات خودمون، اختلاف روایات خودمون رو میبینیم و بعد میریم سراغ جمع‌بندی نهایی اختلافات موجود در روایات خودمون. در وسط بررسی روایات خودمون احتمالا پای فی هم باز میشه. یه بار دیگه پس من برای اینکه دوستانی که مجازی بودن بشنون سیر بحث رو عرض میکنم، ما الان میریم سراغ روایت معروض معدن. بحث غنیمت رو مجمل وارد شدیم، دلیل عمرش اینه که مفصل وارد می‌شدیم مجبور بودیم هم اقوال اهل سنت رو ببینیم هم روایت خودمونو اجمالا وارد شدیم مبتنی بر سوره انفال و شأن نزول اون و اون اختلافی که تو دو درصد روایت بود. اومدیم تو معدن دوباره اختلاف توی این روایت رو مورد بررسی قرار دادیم و متن رو. حالا میخوایم بیایم سراغ اقوال اهل سنت بعد از اون، دوباره میریم سراغ روایت خودمون. روایت خودمون اختلافش رو میبینیم، سعی میکنیم دیگه اختلاف روایت خودمون رو حل بکنیم. لابلای حل کردن اختلاف روایات، همونطور که عرض کردم ما پای انفال رو هم کشیدیم وسط، پای فی هم وسط کشیده میشه. الان بخونیم دیگه، الان شما قرار بوده که روایات مربوط به معدن رو ببینیم، ببینیم همه روایات مربوط به معدن رو دیدیم یا نه، چون الزاماً همه اون روایاتی که مربوط به معدن تو بحث معدن خمس معدن نمیاد. حالا فعلا بخونیم. خب تیکی از دوستان شروع کنم. بله نه روایت اصلی نیا کنین، روایتی که الان تو این باب اومده چه ویژگی هایی داره دوستان خودشون بگن. هر کدوم روایت که ویژگی داره، ویژگی بعضی از روایت اینه که بعضی از معادن رو توش تفریح کرده، مصادیقی که از معادن آورده مهمه، حسب مصادیق اونایی که اضافه میشه رو میخونیم، چون تو اینا که هیچ حرف دیگه‌ای وجود نداره. روایت که همه دیدن دیگه، همه میگن خمس معدن رو باید بدیم به امام، اختلافی توش نیست.
سألت والمعادن الذهب والفزة والصفر والحديد والرصاص فقال عليها الخمس جميعا.
خب کیا رو داره میگه؟ چه معادن رو داره میگه؟ دوستان کمک کنن، بقیه هم همراهی بکنن و همکاری تا بس به نتیجه برسن.
طلا نقره رو میگن استاد، آهن رو میگن اینجا، رصاص هم فکر کنم صفر
میشه،
مس میشه. بعد میان توی حدیث پایین‌تر باز دوباره دوسته باز پایین‌تر یاوه توی این هم میگیم حدیث بعدی باز در مورد باز این حدیث میگن که با به اسناد یعنی احمد ابن محمد ان حسن ابن محبوب ان ابی ایوب ان محمد ابن مسلم سألت ابا جعفر ان من لاحب فقال و من من لاحب فقال ارض سبخه مالحت یجتمع فیها الماء فیسیر منها فقال هذا المعدن فیه الخمس فقلت و الکبریت و النفت یخرج من الارض قال فقال هذا و اشباه فیه الخمس که اینجا کبریت هم اضافه می کنن. بعد نمک هم اضافه میکنن، این واسه سنگ نمک اونها میشه دیگه درسته؟ و نمک هم اضافه میکنن و میگه هر چیزی هم که شبیه به اینهای یخ رجوع من الارض بکنن به اون شباهت میرسونه، اینا همشون خمس دارن.
درست هم نقطه جالب داشتون کل و مکان و رکازن بود، اگه رکاز باشه خمس
دارن. اونا باید دوازه بخونی.
روایت سومی که آیت سمسان بشاره کردن روایت یکم و به اسناد یعنی محمد ابن علی ان محمد ابن علی ابن محبوب ان العباس ابن معروف ان حماد ابن ایسان حدیث ان زراده ان عبی جعفر سألت عن المعادن ما فیها فقال کل ما کان رکازن ففیه الخمس و قال ما عالجته به مالک ففیه ما اخرج الله سبحانه من تجارتی مصفا الخمس مصفا الخمس. بعد اینو به کازن اشاره میکنن، همین دیگه نکته که داشتم نکته اوکرای زرزان.
خب این چه رفتی پیدا میکنه به بحث قبلی رکاز؟ مگه قبلا ما نگفتیم 2.5 درصد؟
اصلا یکم اون مرتبه رو میگیرم، من گفتم بعد تیکاش با زکات شبیه واقعا، یعنی موضوع متعلقش
کنیم. آره گفت آقا جنبندی تو چیه؟ تا اینجا
تو انگار این اگر شما معدن کس داشتی معدنم، یعنی بعد بالاخره نمیتونه بگی که این کوه خونسه چقدر، همین الان خونسه شده، هرچی استخراج میکنی اونم انگار شبیه خود سال خمسی اونا هست، یه چنین چیز داره تصویر میشه و اون میزانی که شما دادی رفته و دیگه اون شده جزء پول، پول دیگه میشه زکات پول دیگه، اون میزانی که الان شما مثلا رفت کن سر سال خمسی دسته اولیه که ایجاد شده سر سال خمسی، میزانی که الان از معدن اینجا استخراج شده داری اونو برد خمسه شده.
کنز ها کلن خود کنز یه سه ابواب جداگانه داره، خب اینجا رکیزه بودنه. عن المعادن قال کل ما کان رکازن، پس این رکازی که ما قبلا داشتیم خودت مرکوز کردی، این رکازی که اینجا داره یعنی چی؟ الله سبحانه و تعالی مرکوزش کرده ففیه الخمس، ولی کنه داره حضرت توسعه میده به نحوی رکیزه بودن رو، درسته؟
عنوان منات استاد یا عنوان
کلن؟ آره دیگه مناتی میگیره، میگه کنه این منات شما در نظر بگیر، سرمایه ای که شما کنار گذاشتی، پولی که گذاشتی کنار شامل این رکاز میشه یا نه؟ پسنداز. ما تا حالا تو خمس اصلا کار به پسنداز نداشتیم، میگودیم اضافه معونه تنه، درآمدت و معونه تنه شد روش بردار، مابقیش رو چیکار کن؟ خمس شو بده. اینجا میگه نه، اون پولی که گذاشتی کنار، شبیه اون ادبیات زکات دادن در مال رکیزه است، مال صامته، مالی که حرکت نمیکنه، مالی که یه جا هست. در قاعده کلی میگه دیگه ما کان رکازن،
منظور اینه که پول که از
پول کالا هر چیز دیگه،
چون پول که دیگه معدن نیست دیگه، رفته جزء پول دیگه، من باید زکات پولی که سال خمسش گذشته بدم، وقتی که معدن میگه به معدن رکاز میگه باید به تصریح بشه که معدن رکاز بده، پولش که دیگه اونده جز سرمایه منو میره تو خمس پول.
سوال همینه که اصلا کلا خمس پول رو فرض بکن اینجا تصریح نداره دیگه، حالا بعدا نظرات اهل سنت رو بخونید، خمس ارباع مکاسب که اصلا مورد توافق که نیست،
ما خودمون
حالا حضرت در قاعده کلی میگه سن تو معنی معادن، حضرت بعد بگه فیه الخمس، میگه چرا فیه الخمس؟ قل کل ما کان رکازن، درسته؟ بخواد قاعده کلی حضرت بده که ما کان رکازن ففیه الخمس، این ماکانه رکازن ففیه الخمس ما تا حالا نداشتیم، تصویر ما از خمس این نبود که رفتی به ماکانه رکازن داره، تصویر ما از خمس یکی این بود که رفتن جنگی در غنایم جنگی، تازه اونم میگفت میشهد انفاله، یکی معدن و و و موارد دیگه، عمدهش ارباح مکاسب و هرچی درآمد داری ففیه الخمس، بعد معونه سنه رکیزه شدن و یه جا بودن، آقا شما اصلا این پوله سرمایت بشه، بعدا برو سرمایه گذاری کن، با باش خونه بساز، باش برو زمین بخر، فرق میکنه؟ نه
صحبت دیگه مادر در درآمد هم صرفا نیست دیگه، وقتی رکیزه بودن اضافه میکردیم ممکنه برای اون ارزش
رکیزه معمولا میشه پسنداز معمولا ها، اصلا ادبیات اسلامی نمیخوام ساده تا تعبیر کنم، ما یه مالیات بر ارزش افزوده داریم، یه مالیات بر سرمایه داریم، یه مالیات بر درآمد داریم، مالیات بر سرمایه شبیه هم مالیات بر پسندازه، میگه آقا من کار ندارم تو چه گردش مالی چقدر یا درآمد چقدر، هر چقدر سرمایه داری مالیات رو باید برش بدی، یه دیگه میگه نه مالیات بر درآمد، هر چقدر درآمد داری رو حساب درآمدت باید مالیات پرداخت بکنی، مالیات بر ارزش افزوده اصلا کار به این چیزا نداره، به مصرف بر میبنده، میگه هر چقدر مصرف بکنی باید چی بیشتر مالیات بدی، هر کدوم از اینا یه منطقی داره، منطق شما اینجا چیه؟ میگه اصلا کلا من نامو میخوام رکیزه بودن بگیرم، کل ما کان رکازن ففیه الخمس، بله که شامل معدن هم بشه، ولی شامل غیر معدن هم میشه، میخواد مناتو بده حضرت دیگه،
غیر معدنیاتش که زکات از باب مثلا اینکه جزء مثلا جمعی اروا مقفص اینجا بشه
هست یا نه؟ این فعلا داشته باشین، من نمیخوام حلش بکنم، فقط میخواستم از این ساده نگذارید. ما کانه رو کازن ففیه الخمس، ما کانه رو کازن ففیه الخمس، ما همه موارد زکات رو به خمس رو بگیم توش ما کانه رو کازن بشین. خب این اینو اضافه کنیم، فعلا یه ما کانه رو کازن اضافه کنیم به موارد خمس. حالا تیکه دوم معنا کنیم، من میخواستم این تیکه اوقات نفس بشه مسئلهش تا بگیم وقالا
وقال ما علشتم به مالک فبیه ما اخرج الله سبحانه منه من تجارته مصفا الخمس.
خب یعنی چی؟
یعنی به ما علشتم به مالک، یعنی چه چاره‌ای برای مالک دوست دیگه مسته؟
ما رو چی شما
معدن رو
استفامیه گرفتیم؟
نه
کردیم داره منطق رکیزه رو تعبیر میکنه. داره میگه رکیزه اون چیزی که مونده، تو جای پول خرجش کردی، اینو تکونش دادی، تغییراتی درش پدید آوردی، اومدی میگه این اون جایی که تو تغییر دادی میشه صنعت. هر جایی تو بیاد صنعتی پیدا کرد از زیر خمس چی میشه؟ وارد میشه. ادامه روایت داره به نحوی ادبیات تعامل با معدن میگه رفقا معدن عرض کردن مرز معدن با صنعت خیلی واضح نیست. مشکل اصلی همینه، شما پتروشیمی رو جدا میکنی از نفت، پالایشگاه چطور جدا میکنی؟ استخراج یعنی چی؟ همین بیاد بیرون الان، یعنی همین سنگا رو که فقط میکنه طرف در نظر میگیری یا بیش از این؟ چون الان مس، استخراج مس غیر از خود در آوردن، استخراج یعنی سنگا رو برمیداری، سنگا رو در آوردی تیکی تیکم بکنی، پودرم بکنی، تو کوره اونیا که دیگه حالا میگید من آقا مثلا اونا رو قبول نکردم. خب چون عملیات استحصال فرایندهای متنوعی داره، شما تو چه موقعیتی میگی طرف خمس کدوم مرحله جوده؟ هر کدوم از این مراحل همه ارزشش داره زیادتر هم میشه. اون نقطه‌ای که سنگا رو درشت کنده، اون نقطه‌ای که سنگا رو برش زده، اون نقطه‌ای که پودر کرده، چون بعضی برش میزنن میشه سنگای ساختمانی برش میخوره، بعد رزین میزنن و صاف میکنن، اون اون که میگی دیگه واقعا صنعته. اون
که
میخوان
خود فلزش
رو
کنن
بعد پودر کنن،
پود
میکنن، تازه وقتی که میره تو پود میشه جداسازی هم انجام میگیره تا حدی.
اینجا ظاهر چرا این با اون کلمه من هجارتهی مصفن مصفن
میگه سنگ خالص دیگه،
سنگ رو داره این هزینه هایی که گردی برای این سنگ رو درگیری، اون هایی چی؟ اون چی که خالص مون این، یعنی تو همین برنامه خمسش رو باید حساب کنی.
معالجتهو نگاه کنیم، معالجه خیلی تعبیر ویژه‌ای تو بحث صنعتی و تو بحث همون چیزی که تو درمان میاد. معالجه مثلا شما میگی من سولفات مس ریختم اینجا، این ناخالصی‌ها جدا شد بعدی شد این، میگه نه اون جاهایی که معالجه و معالج اینو بفیه ما اخرج الله سبحانه منهم من حجارته مصفن خمس، میگه اون بخش سنگیشو فقط در نظر بگیر، نه اون قسمتی که معالجه میکنی. بله بحث هزینه هایی هم که اشاره کردن، مثلا شما بالاخره این چیز میاری، ماشین سنگ شکن میاری، سنگا رو میزنه میشکنه، جدا سازی میخواد بکنه، تفنقاله میخواد بیاد بالا بار بزنه. شما اون لحظه که سنگو تو معدن گرفتید با اون این سنگ، من یه روز مثال میزدم بودم آتوب بنایی یه مسئله خیلی مهم اینه، مثلا شما یه مقدار ماسه دارید، یه بار ماسه مثلا بیاد این جلو خالی بکنه، نمیدونم چند دندان یه بار ماسه خوابه، یه خوابه ماسه یه خوابه نداره یا خوابه ماسه. من حد زدم اینه که حدود الان فکر کنم حدود 300-400 تومن باشه. خب
یه خوابه چند تومن درسته؟
معمولا بیشتر از ستون اسمش خوابره، ولی دو دونین آره چند قیمت هره یه من در افزایش بده که منم دارم میگم کلنم اون خوابر دو نیم بزنه مثلا چه 250 بزنه. من میگه 300-400 گفتن چون از این هم رو نقلش هم زیاد شده 400 تومان مثلا در نظر بگیر بریزیم این 400 تومان رو میریزه اینجا، این باید بره تو ساختمون تو طبقه دوم. قیمت این ماسه اونجا با قیمت این ماسه تو طبقه دوم خیلی متفاوته. این قیمت این ماسه تو طبقه دوم از 400 تومان میشه 1,200,300، شاید هم بیشتر، چون باید بیار با محص... حالا فرض کن اینجا رو بیاد بالابر بودش بشه، فرض کن جاش یه جایی بشه که اصلا کلا بالابر مالابر هم نتونه. مسئله اصلی اینه تو قیمت این سنگ توی معدن، قیمت این سنگ بیرون معدن، قیمت این سنگ روی کامیون، قیمت این سنگ دم در کارخونه، این همه متفاوته. تو معدن نکته اصلی این چیزاست، من کدوم نقطه رو حساب بکنم و خمس و کدوم نقطه رو بدم، درآمد تو کدوم نقطه رو مورد محاسبه قرار بدم.
استاد نمیشه اینجوری بگی الان تیکه‌ای که دیگه ما میگیم این دیگه مورد شیء قابل استفاده میشه دیگه، یعنی الان دیگه میشه واسه بدین دست مشتری خرج
مشتری دیگر... کیه تو معدن صنعت، چون صنعت تبدیلیه معادن، یعنی شما یه سری تولیداتی داری الان مثلا پتروشیمی، شما محصول پتروشیمی کی میاد بیرون بخره؟ محصولات پایین دستی داریم و محصولات بالا دستی دیگه. شما محصولات پتروشیمی و پالایشگاه اصلا مشتریش ما و شما نیستیم، مشتری سنه این میاد باز میره تو صنعت تبدیل، تازه به محصول دوم میشه، محصول دوم تبدیل به محصول دیگه میشه، تا این میشه من میفهمم.
برای اینکه بخوام
این هزینه رو کم بشه میان صنعت تبدیلی رو میذارن کنار، اصلا کلا خودش میاد این مجتمع میذاره. مثلا شما فولاد مبارکه مجتمع از اون لحظه‌ای که سنگ مثلا کلا ریل راهن هم زده، شما ببین عدم اون جایی که سنگ آهن میاد و زغال سنگ میاد باره چیز میشه؟ بار قطار میشه، میاد میریزه اونجا، اصلا تو همون مسیر میاد تو رو تسمه روی کانال و تو اون کانال میاد میریزه تو کوره، تو کوره میاد اینجا در میاد، بعد مرحله دوم مرحله سوم بعدش میاد آلیاژ میشه، آلیاژش بهش اضافه میشه اینا تا میلگرد و تیراهن و اینا همه رو در میاره و آخر اینقدر فرآیند داره. اون ورقی که شما میری برای این کامیونایی که تو جاده حرکت میکنن، اون ورقای بزرگی که لوله شده، این محصول فرآیندش زیاده، بعد نبرد پیدا بکنه صاف بشه تمیز میلیمتری در بیاد تا تو بعدش بتونی. بعد قبلا هم اینطور بوده، یعنی چیزی که تو این روایت داریم می‌خونیم مسئله اینه. طرف میگه این سنگ توی کوه که اصلا مالک نداره، تو چه کاره ای؟ فقط تو کوه کندی اینو خمس معدن فقط می‌کنی؟ چقدر تعبیر مبهمیه، خود خمس معدن تعبیر مبهمیه. خمس معدن اینه، خمس این کوه، کوه مال منه، تو بیا اینا جدا کن، من این کوه به تو اجازه میدم برداری جدا بکنه خمس جدا کنی، که ما گفتیم مالک نداره، درسته؟ خود این مالک، این تو مالک اصلا خمس نیست، معدن نیست. این آقا اومده رفته برداری کرده، سنگا رو جدا کرده، تیکه تیکه کرده، حالا میگه این خمسشو بره بده. نقطه اولی دوباره سوال من باز اینه، نقطه اولی توی خود معدنه، بالای سر معدنه، توی کامیونه،
این که اصلا قیمت اگه کسی برآورداش خودش باشه، این اصلا اون چیزی که داره تبدیل به پول میشه اون محصوله، این اصلا اینجا وسط کسی معامله یه چیزی نمیشه. من اینکه بگم قیمت گذاری کن،
به عبارت که هر معدنچی همون زمان هم همیشه همین زمان معدن، خروجی معدن عرفا معلومه، یعنی محصول سنگ معدن سنگ آهن مشخصه چه استانداردهایی باید داشته باشه. مثلا سه جنس خروجی داره، این خروجیش قیمتش انقدر، اون خروجی داره. من امسال مثلا از این معدن بپرسی، این معدن خودش بهت میگه من این 4 نوع خروجی داشتم، هر کدوم از این خروجی‌ها رو چقدر تولید کردم. پس بعد بری رو نقطه عرف دوباره، افتضار عرفی بکنی ببینی معمولش اینه که این معدن خروجیاش تو چه بسته بندی هایی ارائه میشه. اون که خودش مشتمل زده اونو بذار کنار، اون رفته تو کار صنعتی، در کلن در حال صنعت کردنه. اینجا فقط و فقط توی معدن معالجه هم وارد شد، به این معنی که شما حتی احتمال داری سری فرآیندهای شیمیایی غیر از فرآیند فیزیکی جدا کردن. یا کنی معدن تصویر اولیه ما ازش چیه؟ همین، من الان کلمه معالجه تهو رو که میام وسط واقعا فرآیندهای بعدی رو هم خیلی راحت متبادر میکنه. یعنی شما تو نگاه اولی که به معالجه تهو نمیدازی تا قبل از این ما فقط فنگر ما این سنگ رو بره از تو کوچ بکنه جدا کنه تیکه تیکه کنه بفرسته، وقتی تیکه تیکه کرد میکنه تو کیسه، کسی تو کیسه نمیکنه. اینا رو بار این سرباز هم هست دیگه، روش بازه این چیزایی که معمولا جا به جا میکنن، سنگار تیکه تیکه میکنن ریز میکنن میفرستن، بعدش پودر میکنن میفرستن. اینجا میگه معالجتهو. معالجتهو یعنی چی؟ یعنی همه عملیات فرآوری شیمیایی که یه سری چیزایی میزنن توش.
خب بعد موقعش شیمیایی هم نمیدن، مثلا فرض کنیم معدن سیلیس سری سنگ اونجا میشکنه قشنگ، اینجوری نیست که تو کل این سنگ دریده، مثلا تیکه تیکه با همه اینا رو جدا میکنن، یعنی اون سنگ رو خورد میکنه یه سری تیکه‌هاش کلا
همین میاد. تو کلا معدن بخش اعظم کارش همینه. معدن قدم اولش اینه که شما میای سنگ رو برمی‌داری تیکه می‌کنی، تیکه‌های بزرگ، بعد میاری بیرون ریز می‌کنی. ریز کردی اون قسمتایی که مورد قشنگ معلومه، اینجا رگه مس داره، اینجا رگه مس نداره، اینجا رگه طلا داره، اینجا نداره، اونا رو جدا سازی می‌کنن. بعد اینکه جدا سازی کردی می‌بری دوباره ریز می‌کنی، تازه بعد از اون تازه اینا هنوز مرحله علاج نیست. از نظر عربی دوستانی که عربی کار کردن، علاج کردن ما آلشتهو به چی میخوره؟ به کار فیزیکی میخوره یا به کاری که یه سری مواد شیمیایی اضافه میکنی؟ آلشتهو به یه چیزی. معمولا در زبان عربی آلشتهو، خاصا عربی قدیم، عربی جدید خیلی آلشتهو به کار نمیبرن، در عربی قدیم علاج رو که به کار میبردن عمدتا هنگام استفاده از یک سری محصولات شیمیایی بوده. تلقیه بنده الان بذارید دیگه استثار خودمون بگم خیلی شما را اخرج
الله سبحانه و بس بگید چی میشه زورش ما آلشته او
میگه ما آلشته او ففیه ما اخرج الله سبحانه و من حجار، میگه توی این یه چیزایی هست از اون حجاره ها، خب اون مصفل خمسه، نه اون علاجی که تو میکنی و اینها. حالا سوال اینه که من چی رو مبنای محاسبه خمسی خودم قرار بدم؟ حالا بایستی اینو بذاریم کنار، فعلا معالجتهو رو بچسبیم. معالجتهو دوستان به فرایند شیمیایی میخوره، عمده محصولات معدنی هم نیازمند به یک فرایند شیمیایی، حتی سیلیس که شما میگید. آها بله، به مال دیگه، یعنی به واسطه اون چیزی که مال خودت هست. یعنی میری من رفتم اصلا از یک جای دیگه خریدم این اسیدو، خریدم این بازو، خریدم این مواد دیگه معدنی رو از جای دیگه، من که کارم آهنه، این مواد معدنی رو خریدم، اینا رو با هم دیگه ریختم تو کوره، به مال خودم اینو حرارت بهش دادم، به مال خودم اینو جوشوندم، به مال خودم دیگ خریدم، به مال خودم چدن آوردم مثلا. قبول دارم، ولی آلشتهو نمیگه
محصول نیست که، محصول معدن اون نیست که، یعنی اون که فرمودید میریم اوشو نگاه کنم میگه من مثلا چهار ما سنگ تو کردم، این داره سنگ ها رو بعد از این که عملیات یا عملیات فلانشون انجام داده میگه.
معالشتهو چی داره میگه؟ معالشتهو رو جز معدن میگه،
قیمت نداره، یه سری سنگ ها که خود این آدم نمیدونه چند قیمت داره، اون آدم مگه اینکه بگه به اعتبار آینده کسی هم نمیخره اینا رو، بگه اگه عملیات ایارش انجام دادی چی انجام داده روش، من چی بخرم داره.
خب اولا پس معالجتهو کاملا واضحه که توی این روایت حضرت مسلط به همین ادبیات امام باقر علیه السلام، مسلط به همین ادبیات فراوریه و اصلا خلا استحصاله، استحصال یک فرآیند شیمیاییه با معالجتهو هم محقق میشه، درسته یا نه؟ اما حضرت میگه خمس چی رو باید بدی؟ خمس سنگا چی باید بدی؟ سنگ. من اساسا به اون عملیات علاجی تو کاری ندارم. میگه ففیه ما اخرج الله، میگه تو معالجتهو که رفتی به مالک با مال خودت اینو علاج کردی، تبدیلش کردی مثلا به آهن خالص، تبدیلش کردی به طلا، تبدیلش کردی به نقره، ففیه ما اخرج الله سبحانه من
حجارته
مصفا. میگه من حجارته المصفا، المصفا داری یعنی آقا این من چون نمازدارم ایراد داره من حجارته مصفا، پس میگه ما اخرج الله سبحانه من هم من حجارته، درسته؟ مصفا الخمس، توی اون حجارته که مصفا هست خمسه.
مصفا کدوم سنگه؟ سنگی که من هنوز تلاشش ندادم.
این دیگه به عرف من توضیح دادم، حرف آخر زدم دیگه به عرف. ولی کی حساب میکنی خمسشو؟ ها؟ باید نگاه کنی ببینی توی اون عملیات علاجی تو سنگایی که به کار رفته، یعنی تا قبل از عملیات علاجی حساب کن عملیات شیمیایی، درسته؟ ارزش اون سنگا رو در نظر بگیر. میگی من برای سنگا زحمت هم کشیدم، حالا یه بحث دیگه هست که آیا باید من هزینه هایی که میکنم برای معدن رو ازش کم بکنم یا نکنم. خب این رو باید ناظر به اون هزینه های معدن نیست، عرض اصل عرض بنده این بود، این هزینه این رو باید به شکل دقیقی داره دو مرز بین عملیات استحصال از معدن رو با عملیات فراوری رو جدا میکنه. میگه تا سنگ آهن، سنگ مس، سنگ روی، سنگ منگنه، سنگ سیلیسیوم، سنگ شیشه، سنگ شیشه هم سنگ سیلیسه، اینو فقط من به نظرم سنگا مده نظرم تو تا اون مرحله سنگش. خب بریم
باید حدیث دیگه، این که چند تا گزینه دیگه برای خمس اضافه میکنم و به اسناد پنج انصار ام محمد بن حسین
کبریت و نفتم که اینجا آورده تو روایت گوگرد معدنای گوگرد و نفت رو خواه نزدیک همن، اینم هم هست. خب واقعا هم از قدیم هم بوده، اما ما نگاه کنید استحصال خیلی مهمه. الان شما یه چاه میکنی با روتاری، چاه که میگیم شما الان تصویرتون از چاه، چاه چیه؟ چاه آب، یه چاه بزرگ اینقدر، چاه نفت اینقدر رفقا، چاه نفت خیلی چاه بزرگی نیست، بگی آقا مثلا دهنه چاه نفت
3
متر اینا اصلا اون باشه چرا؟ چون اونجا فقط در اندازه باید بشه، همون چون که روتاری نمیدونم دیدین یا نه، کلا دو مدله دستگاه های چیز، دستگاه های هفواری، دستگاه هفواری روتاری ما داریم که میچرخه که از همه بهتره، از شنگ مثل مثل میره پایین، دستگاه دیگه چکشیه دیگه، ضربه میزنه همینطور میره بالا میزنه، اصلا دیدین یا نه دیدین؟ آره اونا ضربه یه چکشیه، اولا چکشی بوده الان هم هست، اصلا کلا تو چاه نفت همین اکثرا ارزونا همین هست، روتاری جدیده بعد میکنه دیگه همینطور، روتاری یا خودش همینجوری مثل مته میمونه، بالاش همینجور میاد خاکا میاد بالا.
سر چاه
نفت اینا که شما که رفتی فکر آره دیگه چاه نفته دیگه. خب این میره همونو میکنه، فقط یه جوری میکنه که لوله چیکار بشه بره پایین. چاه نفت یک نقطه مهم میکنه، خودش خود به خود نفتا میاد برابران میکنه میاد بالا. چرا؟ چون نفت بالاش گازه، حتی کلن مسئله اصلی چاه نفت اون گازه است، اون گازه اگه نماشه باز باید گاز توش تزدیم کنی، هزینه استثار نفت چی؟ خیلی میزنه بالا. حالا با یک سری گنده که زدن توی پاسفیومی دومانست که مثلا چه اشتباهاتی رو پاسفیومی اصلا اون دستان گازه، ولی اشتباهاتی که مرتکب شدن توی این که اون گازا گازه در بره خاطرش خونده است، میکنه میزنه پایین میاد بالا. نفت الان اینطوری شما میتونی استفادهش کنی، میتونی لایه های سخت زمین رو بکنی، اگه با دست قرار بود بکنی که اصلا به هیچی نمیرسیدی. حالا یه سری مناطق هست نفت نزدیکه، یعنی یه ذره بکنی رسیدی به نفت. آها
آبم نزدیک
موارد کمی از آبم نزدیک نه. خب ولی عمدتاً لایه های زمین اینطوریه دیگه، آب یه لایه سخته، بعد آب زیر اون لایه سخت آب شوره، بعدش دوباره یه لایه سخته، بعد از زیر آب شور چیه؟ بعد اون لایه سخت دوباره این زغال سنگ و ایناست، بعدش هم زیرش گاز و نفت میاد. حالا من اگه اشتباه نکنم اون تصویری که از دوران دبیرستان تو ذهنم مونده خوندیم، ولی شما دیگه اونه که دبیرستانشون بشه ریاضی بوده. حالا قدیم پس نفت بوده، گوگردم بوده، مورد استفادهش هم مشخصه دیگه. ولی کبریت و نفت یه خورجه من از قال فقال حاضا و اشباهو فیه هم الخمو
بسه اشباهو به این که یه تا جمعه در از داره
آره.
پس کود و نمیدونم بیشتیدم همشون
چی؟
پس کود و این ها میدونم بگیرید.
خب نه، کود محصول استحصاله. شما کودو چجوری درست بکنید؟ حیوان رو تربیت کردی کود داری، درخت رو تربیت کردی کود داری، اینا محصول عملته، کار کردی، زحمت کشیدی براش. رکیزه نیست، تعبیر رکیزه رو دقت بکنی. بعد رکیزه رو بعدش هم با همون معیار شما بیاین پنجم، من البحر من لؤلؤ بل یاقوت و زبرجد. لؤلؤ یاقوت زبرجد چی؟ خب اینا هم شما زحمت نکشیدی، اینا هم چی؟ مرکوز بوده، گنج خدا بوده، تو رو بهش دست بده کردی. حالا چی گنج خدا بشه؟ بعد ببینی همین تعبیر گنج دوباره میاد روی کنز مخفی.
بعد مثل ماهی و
اینها چی
میشه
مثل حیوانات دریایی؟ اون سیده
دیگه،
اون اصلا کلا اون اصلا کلا عجز معدن حساب نمیشه که شما برای مردم بخواه باش تعامل کنی. اما سوال اینه که حیواناتی که تو جنگلن یا وحشیان یا ماهیایی که تو دریان ابایه تصرف داریم یا نداریم؟ مالک اینا کیه؟
حلال ها یا نه؟
حلال ها دیگه. مالک تصرف، مالک کیه؟ خب؟ اینجا ببینی تعبیر جذابی که به کار میبره از چه؟ فقال اذا بلغ قیمته دینار. یعنی نگاه کنی ماهیگیری قوس میکنه میره لولا، دیدین دیگه طرف باید چقدر بره نفسشو بگیره حبس بکنه بره اونجا صدف جمع کنه، صدفا رو در میاره آی بشکنه تو اینا، آی مرواریدی باشه آی مرواریدی نباشه. حضرت میگه که انا این کجا اون کسی که رفته معدن منگنز و مس و اینا رو داره استخراج میکنه، این دوتا رو با هم یکی نمیگیریم ما طبعا. بعد به یک دینار برسه دیگه که بگیم ففیه الخمس. خب میگه عدم مشکل اصلی اینه دیگه که زکات بگیم،
بعداش اینجور زکات داده اینا
تعبیر با این توضیح میده دیگه که اینا آقا آیا میگه ففیه الخمس دیگه. حالا این بعد ببینه آره اهل سنت توی قصه خمس چه شکلیه. اهل سنت چیزی به اسم خمس دارن جداگانه از زکات یا همینجوری نگاه میکنم به قصه؟ میریم حالا ببینیم مثلا کلن اهل سنت توی قصه خمس چی میگم، بذاریم برای بعدش. خب نکته دیگه ای هست به نظرتون؟ میگه فیما یخرج من المعادن و البحر. و البحری که میگین، حالا شاید شما بگین آقا من از اطلاق این استفاده میکنم، حل کل حیوانات بحری رو هم میگیرم. ظهور اولیه در این نقطه که شما میگین داره، ولی با سیاق خیلی سازگار نیست. حالا بعدا میشه در مورد جزئیات
صحبت کرد. مختلفه
به حرام. اینم خب این باب دیگه است از موارد وجوب. خب در مورد کنوز هم دوباره روایت بحث بعدی داره که میگه گنجایی که طرف پیدا کرده میرسه به چقدر؟
20
دینار برسه دیگه. بعد حتما 20 دینار بشه. زیر 20 دینار کنز و عملا شما کنز و رکاز و معدن و عملا به یک منات داری به ازش خمس میگیری. درسته؟
حدیث بعدی که غنیمت رو میگه خمس و علاقم ستر شوهر از کنوز و از ماده و رقاص و از بنیمه و نسی ابن ابن اومد الخامس. خب این حدیث هفتم. الان غنیمتی که داره میگه اون ما غنیمتون به معنی که هستی به خودش به دست آورده یا غنیمت جنگی که رو انفال بحث میکردیمه؟
طبعا انصراف اولی و غنیمت جنگیه، چون بقیه روایت رو میخونی میبینه غنیمت جنگیه فعلا ما انا ما غنمتم.
بعد این باشه با اون بحثی که یونی اصلا رو کردن فال کردیم اونجا میده باید اون میتونه باید قول نسخ قوی تر کنیم.
خب بریم حالا ببینیم قول نسخ هم
اینجا اینکه این نسخی ابن عبی آمای الحامس
خب چرا دیگه مرسلات ابن عبی عمر قصه شو گفتیم دیگه، کتاباش رفت و خیس شد، حالا اومد یکی یکی خون دیدیم.
آخه مثلا یه همچه روایت به خمس هم مثلا هیچی نیست که دعا مثلا یه خمس رو میرستم پنج تا چیز دیگه مثلا اینقدر مشهور بوده
به... خب مورد ابتلا نبوده مورد پنجم، چون در مورد پنجم همین الان ما روایتی داریم، مورد پنجمش خیلی پر کاربرد نیست که کن داره کی گنج پیدا کنه.
کنزو
چه فرموده؟ نه مثال دارم میزنم، خب میگم هم خود کنز هم کی گنج پیدا میکنه. بعد مثلا شما ببینید بحث زکات چجوری با بحث خمس قاطی میشه اینجا روایت پنجم. بله احتمالش هست، ولی بذاریم بحث ارباب مکاسب و بعدا این روایت هم مد نظر داشته باشیم تا ببینیم ابن عمی عمر نظرش در مورد ارباب مکاسب چیه. خب اما الان روایت همین بحث گنج و روایت پنجمش رو نگاه کنیم. خب بله فلمان یوجد و کنزن، نه بحث کنز و باب پنج
ما میدود کنزم یو عدی زکاتو قال الله قلتو به ان کسره قال به ان کسره و این کسره فعدتو ها علیه سلاب سلاس هم.
یعنی طرف چی میفرد فکر میکرده؟
زکات.
چرا؟ چون کنز دیگه، ما مگه نگفتیم رکیزه کنز اینا رو چیکار میخواد بکنی؟ بعد روایت بعد از مقنعه نگاه کنی از امام رضا سوال رضا علیه السلام
نظر کند رضی یجب فیه خمس فقال ما یجب فیه زکات نظر که به عینهی ففیه خمس.
عجب، یعنی زکات هر چقدر بخوای بدی خمسش هم؟ یعنی چی هم زکات هم خمس؟ توی چی؟ تو گنج. تو گنج شما اصلا زکات داشتین تا اینجا؟ اصلا گنج نداشتیم، کسی که گنج بده که رو میباز زکات بده.
آخه دوتون رو کس گنجی که پیدا میکنه همون نقدینه سرما پیدا کرده گنج منظور اینه.
خب باید یک سال بمونه، اصلا یک سال موندن نداره.
اصلا همین اصلا اگه سکه باشه حالا بازش کنید، ولی مثلا اگه فرض کنید شمس طلا پیدا کرده شمس طلا دیگه زکات بهش طلا نمیگیره. اینجا ما خواهد بگی که حالا خب شمش طلا مثلا فرض به چه مقدار که باشه مثلا گلده در
آن نه میزانش اول. بله ان مقدار الکنز الذی یجب فیه الزکات قال ما یجب فیه الزکات من ذلک که
بگیرید. مقداری که اگه زکات بهش طلا بگیره
خب، اما وقتی میگه ما یجب فیه الزام جواب اون که نیست، بیش از اونه دیگه. ما یجب فیه از زکات من ذلک به عینه ففیه خود مالم یبلغ الحد ما تجب فیه زکات هلا خمسه فیه.
خب نظام شو میگه اگه رسید به اون اندازه 200 مثلا یا 20 دینار خمس داره.
خب این فهم قبول دارم، ولی با اون رو باید قبلی که میگفت زکاتش رو بدم یا نه؟ حضرت میگفت زکات نداره. خب ما هم نظر که ما از اهل بیت فهمیدیم هم همین بود. وجد کنزن فا اخرج منه الخمس، اون چیکار میکنه؟ عبدالمطلب صدقه میده دیگه، درسته؟ کنه زکات با خمس ارتباط جدی پیدا میکنه. اما یجب فیه الخمس من الکنز فقال ما یجب الزکاته فی مثله ففیه الخمس. حدیث دوم نمیگه مقدار مطلقه. درسته؟
ولی حالا خمسش هم بعد از زکات حساب میشه.
اینجا هم جا میشه برداشت کرد که بیزانش رو
تاخده. خب میگم هم به شما واضحه، ولی اون زمینه های عدم قبول هم هست.
مثلا صاحب خود جمع مسائل هم فهمیده همین گفته سرش گفته با وجوب خمس فت کنود به شرط بلوغ عشرین دینار مسائل این از این واردان تو رفته عشرین دینار آورده
بدون قبلش زکات بر بده این نرس خمسه اگه به 20 دینار میرسه شما خمسشو بدید. خب این از اول. بعد حالا این که سال درش بگذره اون یه بحث دیگه است. ما وارد مواد زکات هم حالا اگه سکه باشه فرض کنیم. سکه طلا و نقره چیه؟ وارد مواد زکات هم میشه.
ولی بعد یک سال بگذره بهش میگن.
اصلا همین. ولی الان اگه 20 دینار شده در جا خمس بشه رو میگیره. یه سال میخواد بشه بگذره.
کنز دیگه کنز شرط قول نداریم. خب بگذاریم اونجا توی بحث معدن هم پس دیدین یه مقدار ذهنیت کنه یک رکیزه بودن کلمه مرکوز که جز کلماتی بود که توی بحث زکات ما در موردش صحبت میکردیم. دو بحث کلمه خود زکات که افیه زکات بعد حضرت جواب داد خمسه شد دوباره اومد. خب نه بعد بریم تو باب انفال.
محمد ابن یعقوب عن علی ابراهیم عن ابی عن ابی عمر عن حفص بن البحفری عن ابی عبدالله عن انفالو ما لم یوجف علیه به خیل ولا رکاب او قوم سالا او قوم اعطو بریم.
خب اینا چه نیست دیگه؟ بریم سراغ روایاتی که توی این اینجا انفال رو معادن جز انفال میدونن. روایت معادن جز انفال میدونن اینا معارضن دیگه، درسته؟ من که میگم برید روایات معدن رو ببینید منظورم این نیست که برید دیگه تو وسائل الان دیگه شما باید اوستا شده باشین تو وسائل برید همون باب رو ببینید. خب اون باب که معلومه نتیجه چی میشه. بعد برید سراغ ابواب دیگه ای که معادن توش اومده تو این بابه. خب تو باب انفال باب دو از باب انفال به معدن اشاره کرده رو بخونیم کی دیده؟ کسی نهیده
با خاطر انفالی رو رفتیم لیست انفال رو ببینیم اینجا باید.
خب آها لباس سوم چی داره؟ معدن. ما الان دعوامون سر معدنه، حواستون جمع باشه این ور من نریم که گمراه میشیم. نفهم آها باب اول ببخشید شما گفتم گفتم باب دوم نه باب اول آقا خب بخونی اونه که معادن آورده اون معادن رو بخونی. نه 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 اون بوتون رو یه دیگه باید تحلیل کنی. معدن خود معدن بیام پایین آقا خودم بگم دیگه چون وقت گذاشته. حدیث 28 شما اون دیدم اونجور که شما شروع کردین تا برسین به 28 من الان 5 دقیقه دیگه هم گذاشته کلاس رو باید تموم کنم زودتر. میدونین چرا این کار کرده دیگه؟ شما که دیگه بعد دست صاحب وسائل بخونید. صاحب وسائل نمیاد اول باب انفال روایت معارض با انفال یا باید تیتر استحباب زده باشه از بالا تا پایین داره اینو میگه. اگه استحباب نزده باید بری ته اون باب مذکور پیداش بکنی، درسته یا نه؟ خب تا حرفه بشه یکم کار داره بتونیم این بزرگوارا رو بگیرین. اما و ان بخونید 28
میگن که و از ابی بسیر عن ابی جعفر قال لنا الانفال و قلت و من انفال قال منها المعادن و الاجام و کل ارض لا رب لها و کل ارض باد اهلها فهو لنا.
خب انفال چیه؟ میگه چی؟ منها المعادن، منها المعادن صریح، صریح داره منها المعادن دیگه. اینا
مثلا این لارب بله و اینا و کلا این لارب بله و اینا چیز نداره که کلا وقتی مالک نداره ابتدا انفاله، ولی وقتی مالک بده که در احیاش کرد دیگه خمس میشه.
خب روایت 32
خب میگه که وعن داود ابن فرقد عن ابی عبدالله قلت و من انفال قال بطون الاودیه و رؤوس الجبال و الاجام و المعادن و کل ارض
بسته دیگه، همین هم بس، این هم از این. انفال مال کیه؟ انما الانفالو بعد حدیث اولش بخونید تا بفهمید انفال چقدر متفاوته با حدیث اول باب، که ببینید انفال تفاوتش با خمس چیه. انفال کل هم انفال دیگه، الانفالو ما به خیل ملا رکا
و
کلن و بطون ردی. حالا میاد سراغ کلن زمین ها، بس کلن میره روی زمین تو این روایات روایت ابتدایی عمدتن هم لمیوجب به خیل ملارکاب و سلح و اینا، که یعنی هر زمینی که با جنگ به دست اومده جدا، بقیه زمین ها همه میشه چی؟ انفاله، یا زمین که مالکش محترمه. و هو للامام، بعد چی میشه؟ من بعدهی هر جا میخواد مسئله دست خودشه، نه دیگه مال شخصیش نیست. چرا؟ خودش بخواد هر جا به امام میرسه، ملل امام. خب باز بعد از این امام هم امام بعدیه دیگه، باز دوباره همه به ارث میرسه به امام بعد. میگم ملک منصبه، این جایگاهه، مال شخصی امامه، به این معنی که مثل مال شخصیشه، هر جور میخواد میتونه استفاده کنه. اما کسی که به این جایگاه رسید، به ارث به این معنا به امام بعد میرسه، نه به فرزندان اون امام.
جور خواستم چون اون هر جور خواستش
میگه خدا مثل آقا شما تو روایت تفویض چی داشتین؟ خدا تفویض کرده اصلا جعل شرعی رو، مال که دیگه خدا مالش هم کلا داده دست هر چی تو دلت بخواد خرج کن. چرا این چرا رو حالا بعداً در موردش صحبت می‌کنیم. خب این هم از این انفال، اختلاف روایت انفال معلوم شد، صریح دیگه، منها المعاده، صراحتا منها المعاده. اختلاف انفال توی مسئله جنگ هم چه از این ور، شما میگن انفالو مالن یوجف علیه به خیل ملارکا، صریح اینو میگه، درسته؟ جنگ بدر هم که دیگه قطعا غنیمت گرفتن، این هم جور دهنه میاد. بعد انفال میشه فی، و بعد انفال چیه فی چیه، اینا چرا دوتا هم؟ اون چون لله و لرسول فی بازی کم فهم میکنه،
فی که
بیگه
قشنگ
مواردش
عین
موارد خمسه،
لله
حتی
لام
درست
تکرار همون موارده، لله لرسول لزه قربا ولیتون و مساکین و مساکین.
فقط تو فی یه چیز دیگه اضافه داره، آیه چی داره؟ نه چرا؟ تعلیل داره، تعلیل چیه؟ اونجا یه تعلیل داره، این تعلیل خیلی قیمتیه دوست من، تعلیل صفرش هست، یه تعلیل بسیار ارزش من. بله
انفال مساویست، یعنی ما اینجوری تربندی رو درداشت کردیم که انفال اصلا مساوی با فیه، مساوی.
البته موارد مصرف نگاه میکنی میشه این خمس. دوباره اونجا خمس به معدن تعلق میره، اینجا معدن رو زن یه
گیری داره
آنشه.
ولی نکتش بود که من این تفاوتی که آدم توی اول امفال بینی ستا که خمسه و امفال هلدهیه اینه که اگه فیل بار بدون جنگ حاصل میشه مثل چیز مثل امفال، ولی فیل واقعا چیزه
فیل مثل انفال نیست. انفال که با جنگش هم ما داشتیم میگه اگه آیه رو محور قرار بدیم، اما اگه روایت رو در نظر بگیریم فیل و انفال یکی میشه.
اون که فیل
اما فیل اخسته، دقت کنیم فیل اخسته دیگه. فیل چی؟ معافا الله یعنی چی؟ فما او گفتم علیه خیل و رکاب رو نیوردیم جنگ که نکردیم. خب
انفال برای مسلمین
کش لیل مسلمین ندارم، ما لیل مسلمین فقط یه جا داریم چی؟ ما اوجب کن به خیلی مرکاب میشه مفتون هم بدن. سوال اینه که زمین ها مالکیه غنائم با دوباره زمین که جز غنیمت نیست، اصلا تو عرف عرب هم زمین جز غنیمت حساب نمی کردن، جز زمین اصلا کلن
انفال در اختیار مسئول برای استفاده مسائل عمومی، ولی فعلا واقعا رسول میتونه راحت فدیه بده بعد از ضرب
به اون برو انفال نمیدن
مدل
امام دیگه مال خودش دل امام مال خودش میخواد تصریح داره دیگه تصریح داره میگه هو للامام یذعه حیث یشاء کسی حرف نزنه.
وصل ما بین زمین و
قنیمت
در درجه ازت میدونی و ازت درجه هم بده. خدا گفته آت زنبا با اگه خدا نمیگو ازت رسول همون هم نمیداد. میداد یا نمیداد در نظر شما؟ میداد؟ قرآن داره میگه دیگه یعنی به پیغمبر قرآن بر بگه آت بابا به زل قربا حقشو بده دیگه به چی نمیدی چه بردشه؟ پیغمبر هم نمیخواست بده. جف سنگینه آقا، جف سنگینه، یوری نیست که هر کار پیغمبر هرچه خدا گفته پیغمبر بتونه راحت انجام بده. یا ایه رسول بله ما انزله الیک من ربک بگو دیگه. مرد میگه میترسه پیغمبر اکرم؟ نه اصلا یه حرفا نیست، جف سنگینه. علی رو مگه میشه گذاشت به جانشینی؟ تنها چیزی که حاضر نیستن اینا کنار بیان اینه، خونش رو آتش بکشن، زن و بچه‌ش رو دختر پیغمبرم به شهادت برسن حاضر نیستن کنار بیان، اصلا نمیشه. مسلمان هم هستن باشه این یکی رو کنار بیان، چون دستبندی ها رو رقابت بکنیم میگن اینا مسلمان شدن دیگه چی افته؟ فقط قول و اسلم نه بلن باید خواهش مگه مکه چند سال فتح مکه چند سال قبل از زهرت پیامبره؟ دو سال. همه اینا کل قریش دو سال گذشت بعد مسلمون شدن، دو سال بعد اینا هم شده میخواستن سران عرب بشن دیگه، تازه معلوم هم مسلمون شدن چون روی چه حسابیه، روی چه حسابیه میرسن به بعد از رحلت پیامبر اکرم به چیزی که قبلش نقشه داره میکشه. ابو سفیانی که اون مدلی من گفتم تو جنگ بدر تمام کنه بعدش چطوریه؟ بعد آتز القربا حقه یعنی چی؟ یعنی پیغمبر بده دادشون در میاد. به زهرا چرا داری میدی؟ به علی چرا داری میدی؟ هر کی بشه این نشه دعوا سر عمر و ابوبکر اینا، اینا که خسرت دنیا و الاخره شدن، کسی دیگه دارن نقشه رو میریزن. اون کسی که پادشاهی رو از کی داره پیغمبر میگیره؟ پادشاهی رو از کی داره میگیره؟ از ابو سفیان. قدرت دست اون داره نقشه میکشه. کلن ابو بکر اینا عدنان و قحطانی ها اصلا هیچ کاره بودن یا نه
خیلی
کوچیک
بودن،
اصلا کلا قدرت دست قریش بود. درسته که اینا همه از طریق جد اینا همه اجداد پیامبر بودن یه قصه و اینا، ولی عدنان و قحطان هیچ کاره بودن. ابو بکر دو سال اون یکی دیگه حالا عمر حالا 10 سال تونست قدرت زد. اینا برای گفتن حالا بذارین آدمای پاپتی بی ارزش شون هیچ کاره بودن میمن، اصلا آبرو مال بنی هاشم بود، پول و قدرت هم دست پادشاهی هم دست بنی امیه بود، سیاست ندارن بنی امیه بود، اینا فقط آدم خوبا بودن. بعدش هم ابو سفیان راحت میگه یا کن نمیشه خلافت و امارت توی بیاد تقسیم کنه، قبلش که تقسیم کرده بودیم، کار معنوی و اینجور چیزای تیم مال شما بود، خلافت و دنیا و اینا هم دست ما بود. واقعا که الان هم بذار چرخشی باشه، مدلای دیگه باشه، یعنی اینجوری نمیشه، اینجوری ما کنار نمیاد. ابو سفیان اون دفعه هم که میره پیش امیرالمومنین کنده داره میگه یا کن تو که میدونی پشت صحنه کار دست منه، من حاضرم بهت بدم، زودتر بذار کلک اینا رو بکنیم، این دوره اینا برن کنار، اینا رو تو میدونی با هم کنار بیام تموم بکنیم اینا. همون موقعی هم که کار دست اینا بود، قدرت دست ابو سفیان بود. چرا؟ چرا دست ابو سفیان بود؟ اینا کل زورشون، اینا کل زورشون دست کجا بود؟ مکه و مدینه بخشی از اون، اگه نه همه این شمال عراق و ترکیه امروز و کل اردن و کل سوریه و لبنان و مصر و یعنی عملا غیر از این منطقه محدود همه دست کی بود؟ همه دست بنی امیه بود. از همون زمان بعد رحلت پیامبر، از همون ابوبکر، قدرت دست اینا بود، معلومه قدرت دست اینا بود. بعد آذرم حالا بگو سبقات ذلقر با حق پیغمبر خو همون موقع هم نمیتونه بگه.
قبل از چی ابو سفیان
این همه تجارت
با این و اون
ورنا
اون
این
حساب
می‌فهمه
چون
که ارتباطات بین المللی داشته. نه نه ابو سفیان ارتباطات بین المللی مثل این کسی که مثلا آقا یه عرب پاپتی بلند شه بره تو آمریکا آدم حسابش مگه می‌کنه؟ الا دو قرن دو زار تو شام مگه چه کار چقدر بدی؟ حتی گردش مالی شام کجا ابو سفیان بیان اصلا خریکی باشه؟ اصلا آدم حسابش میاد؟ نه اینا با جنگ با زور بازوی مسلمان رفتن فتح کردن گرفتن. یعنی ابو سفیان میگه آقا جون من خودم همطوری باشم که به این قدرت نمیرسم، با اینا میتونم به این قدرت برسم و میرسه بدون یه ذره چون قبولش دارن. قریش هم جنبندیش اینه که حالا ما با هم کنار میایم. حالا عباس این اصلا چه کاره هست اینا بماند، ولی میخوام اصل این نکته رو بگم. ذوالقربایی که تو قرآن اومده بعد حضرات معصومین همه میگن للهش میرسه به ما، لرسولش میرسه به ما، ذوالقرباش که معلومه ما این تنها جایی هم که تقیه نمی کنن همینه. ما اکثر موارد داریم تقیه، تقیه تو مسئله ذوالقربا و خمس نداریم ما، چون قرآن هم تصریح کرده آت ذوالقربا حقه. بده بده حقشو با همه این حرفا. الان شما بریم بخونید ببینید اصلا کلا تو بحثه خمسی که دارن اهل سنت جایی برای سادات، جایی برای مثلا اهل بیت، جایی برای ائمه ما دارن گذاشتن یا نذاشتن؟ میخونین ها قرار شد بحث خمس رو ببینیم جا گذاشتن همه تا ما حدی که خوندیم
بیشتر. نه میگه گسترشش داره برای هاشم
ببینیم
اصلا عمر اول اینا خودش رو زیرا
خونه میگه قریش، قریش حالا ایشون میگه بنی هاشم. بعد حالا ما چی میگیم؟ ذوالقربا کیان؟ اندگاه ما چیه؟ خب شما میگید نه کلا بنی هاشمه که بنی عباس هم جزش میشه. به بنی عباس میرسه خمس یا نمیرسه؟ سوال بعدی قریش، به همه قریش میرسه یا نمیرسه؟ بگذاریم بله بنی عباس جزء بنی هاشم هست یا نه؟ زد و بنده رو فقا سیاسیه، خیلی هم سیاسیه، تلخه به اندازه شهادت از زهرا تلخه، خیلی راحت با متون کنار نگذاریم، ساده از کنار متون نگذاریم. خونین آقا وقتی میگه ذات ذوالقربا حقه نشان میده که این بحث به این سادگی جمع نمیشه. یه جمله خداوند متعال گفت، مگه فکر کردی جمله سری میره تنفیذ میشه میره تو میدان عملی میشه؟ نه نمیشه آقا. صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل
علی محمد و
صبح خدای معاویه دو نو سرباز داشته دیگه، سرباز زمستان و تابستان کلا کاش کشورگشایی بوده دیگه.
اینا تونستن با قدرت مسلمین به ثروتی برسن که پدر جدشون هم خوابشو نمیدید. نه فقط اینا، ابو سفیان و اینا که اصلا اموالشون قابل تصور نیست. همون زبیر و طلحه و آزاده ها و یا بدبخت ها بعضشون اونقدر بشته بودن میگفت آقا ما غذا خوردنمون رو نداشتیم. اون دورانی که دوران مدینه است و مهاجران میان اونجا، بعد یه دفعه به وضعیت مثلا یه ویلا تو فلانجا، یه ویلا تو فلانجا، یکی تو اسکندریه، یکی توی همین ها عشان لیست اموال رو میدن 70,000 کنیز. چه غلطی بخوای بکنی؟ نه یه معلومه دیگه، اهل اهل همه چی هست؟ آها
این دسته
ایلایی شده این مورد رسمانه کاشی نمیزن بالا درستان خازا منتظر میمشن، قطعا صحابه بودن، صحابه رسول الله به علیه مقتدیتم احتدیتم جعل جعل میکنن تمیز تمیز. خب این صلوات دیگه هم بفرست. حقه؟ ابو بکر عمر میرن بدن؟ ها نه او بازه دعوه دیگه جب دیا کنی دعوه اینه دیگه. اینا نصر بیادن کلن سقیفه قصهش این بود. سقیفه اصل داستان داستان قرش که جمعنیش واضح بود، جمعنیش این بودش که قدرت دوباره بعد از پیامبر دوباره میرسه به کی؟ همزمان حضور پیامبر در جمعندیشون این بودن علی که اصلا حرفشون نزن. ما با بنی هاشم یعنی با فاطیر بنی عباس خب میبندیم، اصل قدرت که دست ماست، حالا یه بعض وقتا شما هم شریک بکنید. علی هم اصلا حرفش هم نزن، ده بارم پیغمبر بالا پایین کنه هیچ. خب این که زمان خود پیغمبر بود. بعدن که میان اینا خب انصار میفهمن که ما نصر بیاد نصر بیاد، همه میگفتن اینا فردا قدرت برسه به این قریش، این بنی امیه هم که همه رو ما زدیم کشتیم دیگه، اینا با هم قومی چند با هم دیگه کنار میان، ما بدبختاییم که این مثلا پدرمون در میاد. سقیفه رو کیا رو انداختن؟ از ترس این توافقی که اونا کرده بودن سقیفه رو
انصار
رو انداختن. بزرگ انصار رو چیکار کردن؟ همونجا زیر پا لهش کرد، فرار کرد، رفتن ترورش کردن. بعد بدبخت خب انصار که اومدن جمع شد، این بلا هم پسر اینا اومد از اون مرد دیگه هم. حالا تو همون جلسه جریان مقابل اون دوتا جریانی که با هم بسته بودن یعنی بنی امیه و این قسمت از بنی هاشم، اینا با هم دیگه توافق کردن که آقا ما این دوتا تیره به عدنان و قطعان رو بذاریم فعلا مثلا اینا بیان مثلا که اجازه ندن به اون جریان. ابو سفیان هم فعلا خواست کامل هم مثل بزن آقا از آسی رو بیافته به موقعش، اول رفته پشت صحنه بسته که نیا کن آقا اینجا عطر قصه دست ماست کن این رو بدون اشکال نداره تو اسمت خلیفه باشه، حق ما رو میدی تو اصلا کار بکن، من حق چیه کار بکنم اونا شو بشه اصل داستان حاکمیت سرزمین اسلامی دست ماست، ما کشور گوشه نمی کنیم کشور خودمون، تو همین اینجا رو اداره کن. و از ابوبکر هم که نباید هیچ کس اجازه بده بیاد بیرون، از هیچ کدوم از انصار رو ابوبکر اجازه نمیداد از مدینه خارج بشن. عمر که بیشتر چی میگه بهشون؟ میگه ما دوستان شما خیلی مشاور من باشین، بریم خوب نیست دور بر ما باشین بهتر. اصلا کلا انصار اصحاب نمیفرستاد به عنوان آدمایی که میرفتن تو مناطق مختلف، تعداد کسایی بودن که تازه مسلمان شده بودن. اون مناطق اصلی که دست بنی امیه خودشون اصلا تصمیم میگرفتن همین چند چهار پنج منطقه اطراف مثلا مثل یمن و چی و اینا بهرن دیگه باز یه سری حرفای میزنن که اینا تو توافقات اینا نیست، این توافق کردن، توافقات اینا با بنی امیه کاملا واضحه، توافقات بنی امیه اینا مثلا پروتکل ها کاملا واضحه، توافقات شده پشت درهای بسته قرار نیست. این اصحاب برن تو مدینه دعوا بکنن جمعش کنه جلوی چش خودشه، بری جای دیگه نمیتونه جمعش کنه. نقل حدیث ممنوعه، کسی هم بیرون هم حق نداره بره تو مدینه. بازی چیه؟ اصلا اینا فکر نکنه یه سری بازی ها و یه پیچیده یه نمیدونم ما که نمیفهمیم و یه کار احمقانه ای کرده من حدیث کرده و نه همه رو حسابه همه که توافق کاملا بری جلو. ولی اینا احمقن، از جفتشون احمق بودن، اولی هم دومی، اولی و دومی احمق هم بیمانه که تیره عدنان و قطان عقل جدی نداشت، عقل داشت و میترسید بابا اگه جایگاه پای ما جا پای ما سفت نشه اینا میخورن ما رو، چون ما رسیم کشتیم. ولی گفتن علی رو نه، این چون این میدونست کجا رو به زد، زد جاهایی رو زد که بد زد، از قبلش هم معلومه این برگرده کل قصه رو از دست ما میگیره، هر کی بشه این نشه. بلی ابو سفیان هم که میاد پیش امیر المومنین میگه که آقا اگه ما دوتا با هم دیگه بستیم، تو پیمانی که با من بستی بیا بالا، ما سهمت هم میدیم، یعنی از من بگیر کارو، تو که میدونی کار دست منه. تصویری که ما داریم از روایت اینه که ابو سفیان یه آدم افتاده یه گوشه یه هیچ کاره هست و اصلا خبر نیست. سلام سیره رسول خدا، رسول جعفری، آقای منذر حکیم بحث کرده، آقای جعفر مرتضی هم بحث کرده، ولی اون چیزی آره اینا همه اصل این بحث رسول جعفری هم اصل منذر حکیم گرفته، ولی سید جعفر مرتضی که مفصل همه جزئیات ارتباطات اینا همه را بوده
اینا از تو منابع خوده؟
آره ولی
سنا
چیه تحلیل اینا؟ ها تحلیل چی چیه؟ آره یعنی میگم تاریخه،